ان الله جمیل یحب الجمال. بحث من در اطراف فقه هنر با محوریت فقه فیلم و سینما و دغدغه هایی که در این ارتباط وجود داره. اما اجازه بدید من به حکم اینکه دبیر این همایش هستم برخی نکات رو عرض کنم. از اظهار لطف جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا کاکایی هم متشکرم. ببینید، اسلام بدون تردید، نه چون ما مسلمانیم این نکته رو عرض میکنیم، اسلام با هنر شروع میشه. قرآن یک پدیده هنریست، نهج البلاغه یک پدیده هنریست، صحیفه سجادیه حتی امروز در دنیای مادی و پرتلاطم امروز و معاصر یک پدیده هنریست. من یادم نمیره اسفند 94 بود اشتباه نکنم، سفری داشتم لبنان، دوست داشتم که نویسنده معروف مسیحی رو، جورج جرداق، میدانید ایشون کتابی داره به نام الامام علی صوت العدالت الانسانیه، امام علی صدای عدالت انسانی، دوست داشتم ببینمش و چون میدانستم اواخر عمرشه سعی کردم که حتما این ملاقات صورت بگیره، بعدن خاطره میشه. عصری بود مرحوم آقای رکن‌آبادی که در حادثه منا بلاغا الله پیوست سفیر ما بود در لبنان، از ایشون تقاضا کردم و ایشون زمینه ملاقات رو ایجاد کرد. بعد از ظهری بود رفتم محضر این عالم شهیر عرب و مسیحی، ازش پرسیدم که چی شد، تو مسلمان که نیستی، هنوزم همون موقع مسلمان نبود، ولو اواخرش شاید چند ماهی قبل از وفاتش یه آثاری از خودش نشان داد که تشیع رو پذیرفت و مرد. ازش پرسیدم، داستان مفصلی تعریف کرد که فرصت کوتاه من اجازه نمیده، گفت من دانش آموز بودم. این رو هم خواهران و برادرانی که میشنوید صحبت من رو و اونایی که بعداً صدا رو گوش میکنن دقت کنند که ما گاه چه نعمتهایی داریم ولی غفلت میکنیم. گفت که دانش آموز بودم، مدرسه نمیرفتم، از مدرسه فرار میکردم و میرفتم در این جنگلهای بیروت دنبال شعر و شاعری و خواندن کتابهای شعر عرب و یه دانش آموزی که شیفته شعر عربه. ایشون گفت برای من، گفت واسطم نخورده، گفت که روزی مدیر مدرسه برادرم رو خواست، گفت که جورج مدرسه نمیاد، از مدرسه فرار میکنه، ببینید کجا میره. برادرم پیگیری کرد کار من رو و من بهش گفتم بله، من علاقه من به درس نیستم و میرم در این جنگل‌های بیروت و این شعرهای مقامات حریری و غیر اینا رو میخونم. ایشون گفت برادرم دبیر بود، به مدیر مدرسه پیام داد که کاری با جورج نداشته باشید، بذارید کار خودشو بکنه، کار خوبی میکنه. منتها یه جمله به من گفت برادرم، به من گفت که میخوای یک متنی رو بهت معرفی کنم که دیگه سراغ اشعار عرب نری، سراغ مقامات حریری نری؟ گفتم که چیه؟ گفت نهج البلاغه رو به من معرفی کرد. نهج البلاغه رو معرفی کرد، خواندم نهج البلاغه رو، دیدم که این نه شعر است نه نثر، اما چنان صاحب این سخن تازیانه تسلط رو بر کلمات زده و اینها رو ردیف کرده که برای من خیلی عجیب می نماد. دیگه گفت به تعبیر بنده ذلیل نهج البلاغه شدم، متواضع در مقابل نهج البلاغه شدم، آرام آرام به محتوای نهج البلاغه دقت کردم. چون نهج البلاغه می دانید گاهی زیبایی متنش و فخامت متنش انسان رو متواضع می کند، گاهی علو معنا و نو بودن، جدید بودن، انسانی بودن، مطبوع بودن متن نهج البلاغه انسان رو متواضع میکنه. میگه دیگه رفتم دنبال مطالعه راجع به خود علی ابن ابی طالب، ولی هرچه مطالعه کردم احساس کردم نویسندگان نتوانستند علی را آنگونه که باید معرفی کنند. خودم دیگه مطالعه کردم، بالاخره یه نویسنده است، یه متفکر، یه دانشمنده، و به اینجا رسیدم که جمله ای که می تواند بخشی از شخصیت علی رو بیان کند این عبارت الامام علی صوت العدالت الانسانیه. یعنی خود امیرالمؤمنین یک پدیده هنری است. یعنی اگر به پیامبر بگن هنر شما چه بود، بگوید من علی رو تربیت کردم، من معلم علی بودم، درسته. ولذا شما میبینید الان ما خطبه های نهج البلاغه رو با گذشت 1400 سال و بیش از 1400 سال میتوانیم در دنیا مطرح کنیم. وقتی امیرالمؤمنین به مالک میفرماید نگاهت به مردم مصر نگاه برابر باشه، سرزمین مصر برای مردمان مصر کامله، هیچ قشری و صنفی جا رو برای دیگران تنگ نمی کند، بدان که اما اخون لکف الدین او نظیرون لکف الخلق، این کلام کلام هنریست، کلامیست خالد. به هر صورت باید توجه کنیم که اسلام خودش پدیده هنریست، با هنر شروع می شود، با هنر ادامه پیدا می کند. و اصلا در اسلام کف هنر استحبابه. یعنی ممکنه بعضی از کارها از اباحه شروع بشه، این استفاده از این آب مباحه، اما گاهی حرامه اگر ضرر داشته باشه، گاهی واجبه اگر حکم دارو و اضطرار پیدا کند. اما هنر از اباحه شروع نمی شود، هنر از استحباب شروع می شود، منتها ممکنه عارضی پیدا کند که او رو به حرام بکشاند، که در واقع دیگه هنر نیست، هنر نماست، و ممکنه به جایی برساند که او رو به مرز آن رو به مرز وجوب برساند که روشنه. دغدغه‌ای که عزیزان ما داریم، حتی هنرمندان سینما که در این دو روز در حد گسترده در محضرشون هستیم، از وقتی صحبت از همایش سوم بوده حقیر مکرر تاکید داشتم که ما باید از هنرمندانمون استفاده کنیم. هنرمندان ما بخشی از جامعه ایران هستند، مفیدند و باید از آنها استفاده بشه. دغدغه‌ای که هم ما از طرف حوزه، هم حقوقدانها که در محضرشون هستیم در این دو روز از دانشگاه، و هم هنرمندان اینه که هنر این کشور رو، هنر این سرزمین رو کاری کنیم که این هنر بیاد بالا، اما از راه شرعی هم خارج نشه. یعنی هم فخامت و فخر هنری خودش رو داشته باشه و چیزی در اینجا از بین نره و ضعف نشه، و هم البته از جاده شریعت هم خارج نشود. چنانچه وقتی بحث از فقه می کنیم، بزرگواران منظور ما فقه منضبط از یک طرف، فقهی که با هنجارهای شناخته شده فقاهت همراه باشه و هیچ انضباط فقهی رو زیر پا نذاره. ما نمیخوایم یه حرکت ژورنالیستی یا پوپولیستی بشه به نام فقه، اما از اون طرف ناظر به حوادث واقعه بتواند استخوان‌های لای زخم رو در مقوله هنر و در این همایش بیشتر در بخش فیلم و سینما حل کنه. ما گاهی عزیزان عادت کردیم در مسائل اجتماعی، در مسائل سیاسی، هنری، استخوان‌های لای زخم عادت کردیم و لذا خیلی از مقولات مهم حتی سیاسی، حتی اجتماعی، مذهبی درست بیان نمیشه و لذا یه جاهای خودشو نشون میده، این آسیب یه جاهای خودشو نشون میده. ولی اگر با نگاه آسیب شناسانه بزرگان هر صنف و گرایشی میپرداختن به این مسائل، مطمئنن ما در جایگاه بهتری قرار داشتیم. خب حالا ما کار به مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی نداریم، گرچه هنر بخشی از فرهنگ و اجتماعست، اما آنچه که الان عهده‌دارش هستیم، یعنی سعی میکنیم حداقل مسائلش بیان بشه و البته در قالب مقالات در آینده انشاءالله محتوایی هم ورود پیدا بشه و نویسندگان بزرگان هم از حوزه، هم از دانشگاه، هم از بخش هنرمندان انشاءالله ورود محتوایی هم داشته باشیم. ما الان دو همایش که داشتیم در دو جلد کتاب مستقل چاپ شده که نسخه هاشو میبینید و انشاءالله همایش سوم هم به همون ترتیب چاپ میشه و مقالاتش منتشر میشه. چنان که باید توجه کنید خواهران گرامی، برادران عزیز، ما در اینجا یا دیگر سخنرانان به مسند بر مسند فتوا ننشسته ایم که خواسته باشیم فتوایی صادر کنیم. اگر مباحث فقهی میشود، اگر مباحث حقوقی میشود، اگر هنرمندان دغدغه هاشون رو بیان میکنن، به این قصده که روزنه هایی باز بشه، مسیری باز بشه، فرایندی تعریف بشه برای فقیهانی که میخوان دغدغه مند با رعایت انضباط فقهی یک و در نظر گرفتن اقتضاعات زمان و مکان دو به استنباط بپردازن، برای محققانی که میخواهن قلم بزنن، برای رسانه‌های ملی و غیر ملی که میخواهن برنامه‌هایی داشته باشن، برای قانونگذاران کشور که احیانا میخواهن قانونی رو بگذرانند، چراغ راهی باشه، صراطی باشه برای اونها و این گام کوچکی نیست و شاید اولین بار هم باشه که از یک سو از حوزه بزرگوارانی که نام بردن از برجستگان حوزه‌های علمیه هستند در رشته‌های مختلف حوزه، حقوقدان‌ها از دانشگاه‌های مختلف کشور و هنرمندان. بله ممکنه همایش‌هایی باشه حوزه حرفشو بزنه، دانشگاه مطالبشو بیان کنه، دغدغه‌هاشو بیان کنه، هنرمندان هم در مجالس خودشون حرفاشون بزنن، اما اینکه رو در رو کنار هم در یک همایش علمی یکی از حوزه، یک نفر از دانشگاه، یک نفر از هنرمندان، مخصوصا از هنرمندان در سینما حرفشون رو بزنن، ظاهرا اولین موردی که داره رخ میده. ما این قدم رو مبارک می‌دانیم، از خدای بزرگ هم خواهانیم که به ما کمک کند در این دو روز قدم‌هایی رو برداریم و روزهای آینده. من چون قرار گذاشتم که قدری هم راجع به هنرهای نمایشی به معنای عام و نمایشی واقع گرایانه و به تعبیر رئالیستی قدری صحبت کنم، در این چند دقیقه که از وقتم باقی مانده راجع به این موضوع صحبت میکنم. در واقع عرایز من عزیزان طرح موضوع و سؤاله، اما ورود محتوایی باید خارج از همایش صورت بگیره. مستحضرید، متخصصان هنرهای نمایشی در یک تقسیم کلان هنرهای نمایشی رو تقسیم میکنن به غیر واقع گرایانه و واقع گرایانه، به اصطلاح رئالیستی. هنرهای نمایشی غیر واقع گرایانه مثل تعزیه هایی که ما در عزاداری ها داریم، یا تمثال های قهوه‌خانه‌ای که در کشور ما سابقه چند صد ساله و من تخصص ندارم شاید بیش از 1000 سال داشته باشه. در هنرهای نمایشی غیر واقع گرایانه دست صاحبان نمایش بازه، یعنی ممکنه یه آقایی با صدای خشن به جای خانم صحبت کنه. در این هنرهای عاشورایی گاهی یه مردی به جای زینب کبرا سلام الله علیها صحبت میکنه. ممکنه شخصیت‌ها رو یه جوری تصرف کنن با حجاب‌های کامل، چون بیشتر میخوان یه واقعه رو در یه حدی به مخاطب القا کنن، هم مخاطب قبول کرده که غیر واقع گرایانه است، هم صاحبان همایش تعهد نداده اند که ما آنچه ارائه می دهیم واقع گرایان است. یعنی اطراف صحنه با این قرار یک جا جمع شدن، ولذا ما در هنرهای غیر واقع گرایانه مشکلی نداریم. یعنی اگر گفتن مثلا خانم صحبت نکنه، اصلا یه مردی صحبت کنه، میگیم خب فوری جا به جا میشه، به جای خانم آقا صحبت میکنه. یا ممکنه تو قیافه ها برخی از تصرفات بشه، امام علیه السلام وقتی صحبت میکنه یه حالی از نور صحبت کنه، مخاطبم نیامده که دقیقا آنچه میبیند فرض کند واقع است. اما مشکل در هنرهای نمایشی است که میخواد واقعیت رو نشان بده و مدعی است اگر واقعیت رو نشان ندهد مخاطب انتظارش برآورده نشده، نتوانسته با مخاطب ارتباط برقرار کند. گفت دشمن به سر میزند، او زره به کمر بسته است. مخاطب انتظاری داره، او داره در جای دیگری صحبت میکند و نمایش میدهد. اینجاست که اگر بخواد هنرهای نمایشی مثل سینما واقع گرایی خود رو حفظ کنه، یک، برای چی؟ تا مخاطب خود رو داشته باشه. دو، خب مخاطب برای چی؟ تا پیام‌های، نمیگم پیام‌های منفی یا بی‌طرف، پیام‌های ارزشی و اثباتی خودش رو منتقل کنه. دو، باید واقع‌گرایانه باشه. بحث واقع‌گرایی که میاد مسائلی مطرح میشه. تکرارم کنم اینجا، ببینید نمیخوام بگیم فقط مسائل مذهبیه. الان این رسالت واقع گرایی در هنر، جذب مخاطب، انتقال پیام، یه دغدغه برای هنرمندان کشور ما که نیست، برای کسانی که به صلاح این کشور فکر میکنن که نیست، یه مسئله جهانیه. شاید در کلیپی که پخش بشه اونجا باشه، من عرض کردم. ببینید اصلا این رو میخواستم اول عرض کنم یادم رفت، حالا یه لحظه داخل پرانتز عرض میکنم. هنر متعهد هنری که هنرنما نباشد، هنر واقعی باشه، میدونید فقط دغدغه این مرز و بوم نیست. امروز تمام مصلحانی که به اصلاح بشر میاندیشند و دوست دارند خانه مشترک بشریت درست بشه و بشریت زیر این خانه با صلح و صفا متعلق به هر باوری میخواد باشه زندگی کند، دغدغه هنر متعهد رو دارن. هنری که بتواند اعتقادات رو حفظ کند، باورهای دینی رو حفظ کند، ارزش‌های ملی و حتی قبیله‌ای رو و طایفه‌ای رو حفظ کند، این دغدغه هم است. خب ببینید، وقتی بیان داخل هنرهای نمایشی، اینجا برخی از مشکلات شروع میشه. عرض کردم صدای من رو خوب میشنون بزرگان، حتی فقیهان، حقوقدانها و شما بزرگواران که خدمتون هستیم. بحثی که جناب آقای دکتر نواب اشاره کردن یه بحث جدا قابل گفتگوست، گرچه ایشون نظر خودشون رو بیان کردند. نمایش معصوم و پیامبران به طور عریان و آشکار، کاری که در فیلم یوسف صورت گرفت، خب میدونید این در جهان اسلام محل بحث و گفتگوست. برخی مخالفن، بسیاری از عالمان غیر شیعه و عالمان شیعه با نشان دادن آشکار و عریان چهره های معصوم مخالفند. البته برخی دغدغه های مذهبی دارند و برخی دغدغه های اجتماعی و فرهنگی دارند، لذا اینجا دیگه پای غیر فقها هم میاد تو صحنه که اصولا آیا ما مجازیم اسطوره هامون رو که مخاطبان ما تلقی قدسی از اونها دارند، اونها رو با نشان دادن عریان و آشکار در فیلم ها آرام آرام عادی انگاری کنیم، طبیعی انگاری کنیم یا نه؟ خب کسانی که مخالفن حرفشون روشنه. ما از نظر دینی این که حالا فکر کنید روایتی داریم یا آیه ای از قرآن داریم راجع به منع نشان دادن چهره، ما نداریم. بیشتر جنبه عقلی داره. اگرم برخی از فقیهان مقاومت هایی دارند، به خاطر بحث عقلی شکل، همون که گاهی تحت عنوان اسطوره ها طبیعی انگاری میشه، از حالت قدسی بیرون میاد، این دغدغه است. اما خب اون طرف قضیه، گاهی هنرمندان میگن ما وقتی چهره رو به این شکل نشان میدهیم، مخاطب ما ارتباط برقرار نمی کنه، مخاطب ما انتظار داره امام رضا علیه السلام رو، ابوالفضل العباس، حالا چهره غیر معصوم ولی تالی تل و معصوم، و چهره های پیامبران رو به طور آشکار ببینه. و البته ممکنه فقیهانی که من این مسیر رو بسته نمی بینم، فقیهانی پیدا بشن که واگذار کنن به مصالح. اولا ببینید، باید واقعا یه کار جدی میدانی بشه. این بحث ها عزیزان بحث های مدرسه ای نیست، یعنی باید واقعا چه همون قسمت دغدغه اسطوره زدائی، چه این طرف قضیه دغدغه عدم ارتباط مخاطبان، چقدر کار میدانی پشتش. ما گاهی وقتا یه چیز رو مسلم میگیریم یا حدس میزنیم، آنقدر تکرار میکنیم مسلم میشه و بعد دیگه داوری میکنیم. یعنی واقعا هنرمندان ما که میگن اگر ما چهره رو مثلا با یه حاله از نور یا نقاب نشان بدیم، مخاطبان فاصله میگیرن، پیام فیلم رو و سینما رو دریافت نمیکنن، آیا واقعا پشت این یه کار میدانی است دقیقه، یا عزیزان ما حدسی میزنند و این حدس رو آنقدر تکرار کردن باورشون شده؟ خب این باید کار میدانی بشه. یا اون طرف قضیه، چون من میخوام کاملا در صحبت امروزم بی طرف باشم، اون طرف قضیه، آیا نشان دادن چهره معصوم به طور آشکار و عریان اسطوره زدائی می کند و تصور طرف دیگه اون تصور قبلی نیست و معصوم یه شخص طبیعی طبیعی جلوه می کند، یا این یک حدسیست که ما می زنیم بدون اینکه کار میدانی عمیقی پشتش صورت گرفته باشه؟ این باید صورت بگیره. البته اگر نتیجه کار میدانی شد که نه هیچ مشکلی نداره، هیچ اسطوره زدایی هم نمیشه، مسیر معلومه، اگرم باشه که نه واقعا همینطوره، کار عرض کردم میدانی استقراء تام، استقراءی که مقنع باشه، اگر صورت بگیره خب باز وضعیت معلومه. و عرض کردم من فکر میکنم در نهایت این فقط یه فرضیه است. در پایان‌نامه میگن فرضیه رو بگید حالا بعداً نظریه بشه، یه فرضیه هم این است که ما حکم 100% دو طرف نکنیم و به اقتضاعات و مساله واگذار کنیم و به طور محدود این مسیر رو باز کنیم. خب این اولین بحث. بحث بعدی به نمایش گذاشتن سبک زندگی است. ببینید بعضی ها من دیدم حتی از دوستان حوزوی ما، وقتی مثلا برخی نامهای فرض کنید ایرانی یا حتی غیر ایرانی اما غیر مذهبی زیاد تو تلویزیون برده میشه، میگن خب چرا نامها رو مثلا از فاطمه، زهرا، زینب، علی، حسن، حسین استفاده نمی کنن؟ جوابی که فیلم سازان میدن میگن که ما میخوایم سبک زندگی بیرون رو منعکس کنیم. وقتی ما در فیلم داریم از یه خانواده خاص تقریبا غیر مذهبی یا نیمه مذهبی داریم فیلم پخش میکنیم، دیگه نمیتونیم از این اسامی استفاده کنیم. این اسامی میشه تصنعی چون در خارج نیست. یا وقتی میخوام سبک زندگیشون رو نشون بدیم، گاهی بعضا اشکال میکنن، بعضی از زندگی ها در واقع یک نوع ترویج اشرافیگریست، ترویج اسرافه، چون یه خانه مجهز سفره غذا رو که نشان میده کذا و کذا. دغدغه‌ای که فیلم سازان ما دارن اینه، میگن این واقعیته. وقتی ما میخوام از یک زندگی مرفه، از رئیس کارخانه، از یک پزشک متخصص بالا زندگیشو تهیه کنیم، نمیتونیم سر سفرش یه نان سنگک و پنیر و مغز گردو بذاریم بگیم اگر غیر این بذاریم اشرافیگری میشه. خب این از واقعیت فاصله میگیره. حالا اینا بعضن ربطی مثلا به مسائل مذهبی نداره، اما مشکل وقتی پیدا میشه که دغدغه های مذهبی پیدا میشه. میخواد خانم رو در فضای خانه با آرایش نشان بده، با حجاب اندک، یا بعضی که میگن ما بخوایم واقعی گرایا رو نگاه کنیم حتما باید بدون حجاب نشان بدیم. خب این دغدغه است. چه کار باید کرد؟ آیا می شود راهی رو پیدا کرد که هم بحث شرعی و مسئله شرعی که معتقدات ماست احترام گذاشته بشه و لطمه هم بر سینمای ما و فیلم ما وارد نشه؟ به کارگیری برخی از افراد در فیلم ها، خب گاهی در یک نقش ناهنجاری باید یک کودک به کار گرفته بشه. خب آیا استفاده از کودک در نقشی ناهنجار در فیلم به مصلحت کودک است یا نه؟ یک، به مصلحت جامعه است و بچه هایی که این فیلم رو میبینن؟ دو، باید چه کرد؟ اینجا یک بحث بحث فقهی و شرعیه، یک بحث بحث اجتماعی و فرهنگی. من دوست دارم رو این نکته تاکید کنم که فقط بحث فقه و شریعت هم نیست، کسانی که دغدغه دارند اینجا سواله. بحث سانسور هست. خب یه زمانی میدونید سانسور جواب میداد، یه کتابی پخش نمیشد دیگه تمام میشد، خمیر میشد، دفع میشد. اما الان یه زمانی ما درس میخوندیم در حوزه، میگفتن از کتب زلال، کتابهای زلال. اما عزیزان الان هم میتونیم بگیم عصر کتب زلال، امروزه عصر امواج زلاله، امواجی که در اختیار همگان هست و خیال میشود کنترل کرد و جلوش رو گرفت. هنر ما باید مدیریت این پدیده ها باشه. خب بخش سانسور، بحث سانسور یه بحث فقهی است، یه بحث اجتماعی است. ممکنه بگیم مثلا فیلم باید به گونه ای ساخته بشه که دیگه نیاز به سانسور نباشه و دیگه هر حادثه ای میخواد اتفاق بیفته در فرایند تولید فیلم بیفته، نه در برایند و خروجی فیلم. بحثای دیگه هم هست که من یادداشت کردم ولی بحثم داره طولانی میشه، عذرخواهی میکنم، همینجا ختمش میکنم. امیدواریم ان شاء الله با نگاهی جامع، نگاهی انسانی اسلامی، نگاهی به شریعت، نگاهی به مصالح کشور، نگاهی همه جانبه، ان شاء الله این مسائل مورد گفتگو واقع بشه و آنچه شریعت الهی است اولا و مصلحت این مرز و بوم هست، مصلحت سینمای کشور ما هست، فیلم‌های ما هست، ان شاء الله از آن رو خداوند به این سو هدایت کند. الحمدلله رب العالمین. Thank you.